سلام و خوش آمدید. ساعت 11 به وقت کابل است. از رادیو آزادی بازم من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با شما هستیم. تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان در این 60 دقیقه جای دارند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل خواهان نهایی شدن طرح قانون انتخابات آینده شده است. طالبان پاکستانی با باشنده های وزیرستان جنوبی هشدار دادند که اگر روزه نگیرند شلاق میخورند. زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
نخست سر خط خبرها، سرباز اردوی ملی که متهم به کشته و زخمی کردن 6 سرباز چکی در ولایت قندهار می باشد، از نظارتخانه این ولایت فرار کرده است. یونما از شورای ملی افغانستان می خواهد تا طرح قانون انتخابات را تایید کند و مقام های امنیتی پاکستان از کشته شدن 16 جنگجوی مظنون در نزدیک سرحد با افغانستان خبر می دهند. تفصیل خبرها، سرباز اردوی ملی که متهم به کشته و زخمی کردن 6 سرباز چکی در ولایت قندهار می باشد، از نظارتخانه این ولایت فرار کرده است. تورن جنرال عبدالحمید قماندان قلوردی 205 اتل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سرباز شام روز گذشته به همکاری یک کارمند نظارتخانه موفق به این کار شده است. این سرباز اردو چند روز قبل در لوای هوایی قندهار بر اساکر چکی فایر کرد که در نتیجه آن یک اسکر چکی کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشت. گروه طالبان ادعا کردند که این سرباز اکنون نزد آنان رسیده است. یونما از شورای ملی افغانستان می خواهد که تا طرح قانون انتخابات را تایید کند. نظیف الله سالارزی، یک سخنگوی یونما، شام دیروز در صحبت با رادیوزدی در مورد گفت
انتظار ما ای است که شورای ملی افغانستان مساییشان را به خاطر نهایی ساختن قانون انتخابات افغانستان نیز ادامه بدن و اصرار ما روی ازی است که این کار پیش از رخصتی های پارلمان صورت بگیره.
قرار است بحث های کمیته مشترک شورای ملی در مورد این طرح امروز دوشنبه خاتمه یابد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما همچنان خواهان توشیح فوری طرح قانون تشکیل صلاحیت ها و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان توسط رئیس جمهور شده است. قرار بود رخصتی های تابستانی اعضای شورای ملی سر از 15 سرطان آغاز شود، اما این رخصتی ها به خاطر بحث روی تصویب طرح قانون انتخابات و قانون طرح تشکیل صلاحیت ها و وظایف کمیسیون انتخابات به توقف افتاد. والی جدید فرا به باشندگان این ولایت وعده داد که تامین امنیت در این ولایت در صدر اولویت کاریش قرار دارد. محمد عمر شیرزاد در مراسم به هدف معرفی وی به عنوان والی فرا همچنان گفت که با فساد اداری مبارزه جدی خواهد کرد. محمد عمر شیرزاد بنابر پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی از سوی رئیس جمهور کرزی به عنوان والی فرا به کار گماشته شده است. پیش از این محمد اکرم اخپلواک برای یک سال والی فرا بود. شمار از باشندگان فرا می گویند که محمد اکرم اخپلواک نیز وعده های مشابه داده بود، اما به گفته مردم اخپلواک به تعهداتش عمل نکرده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های امنیتی پاکستان از کشته شدن 16 جنگجوی مظنون در نزدیک سرحد با افغانستان خبر می دهند. به گفته مقام های، این افراد در نتیجه حملات هوایی نیروهای پاکستان و حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. حداقل 9 جنگجوی مظنون ناوقت روز شنبه در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی از پا درآورده شدند. در میان آنها 2 جنگجوی خارجی که شان روشن نشده شامل بودند. یک مقام امنیتی گفت که شاید این جنگجویان عرب باشند، اما یک مقام دیگر گفت که آنها ترکمن بودند. در همین حال جت‌های نیروهای هوایی پاکستان حوالی دیروز چندین مخفیگاه جنگجویان را بمباران کردند. در نتیجه این عملیات حداقل 7 شورشی کشته شدند. حمله هوایی در کوههای مناطق رکزی، خیبر و کرم صورت گرفت. مقام های عراق می گویند که در موجی از حملات بمی در این کشور حدود 30 تن کشته شدند. به گفته مقام ها، این حملات دیروز یکشنبه در مناطق عمدتاً شیعه نشین در جنوب بغداد رخ دادند. حملات انفجاری هندک پس از افطار روزه آغاز شدند. گزارش شده است که در نتیجه انفجار چندین بم در شهر بصره حداقل 8 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها، انفجارها در شهرهای کربلا، الکوت، الناصریه و المسیب نیز رخ دادند. بیش از 20 تن به روز شنبه در بغداد کشته شدند. این افراد در نتیجه حملات بمی بالای مساجد سنی ها جان دادند. صدراعظم اسرائیل میگوید که او به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران اعتماد ندارد. بنیامین نتانیاهو گفته است که روحانی یک گرگ در لباس گوسفند است. نتانیاهو دیروز در صحبت با تلویزیون CBS ایران را متهم کرد و گفت که این کشور با پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای‌اش می‌خواهد سلاح هسته‌ای بسازد. نتانیاهو همچنان افزود که ایران به ساختن بم نزدیکتر و نزدیکتر می‌شود و باید برایش به طور قاطع گفته شود که اجازه نخواهد یافت تا به این کار دست یابد. ایران اتهامات در مورد برنامه هسته‌ای خود را رد می کند و می گوید که برنامه‌اش صرفاً اهداف صلح‌آمیز را دنبال می کند. یک خبرنگار نزدیک به ادوارد سنودن می گوید که این افشاگر استخباراتی آمریکایی اسناد حساس را در اختیار دارد که حاوی جزئیات در مورد چگونگی فعالیت‌های اداره ملی امنیت ایالات متحده آمریکا است. گلن گرینوالد، نویسنده روزنامه گاردین، در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این اطلاعات می تواند به یک شخص اجازه بدهد که از تکنیک‌های نظارتی که توسط اداره ملی امنیت آمریکا استفاده شده در امان بماند یا آن را کپی کند. گرنوالد می گوید سنودن هزاران سند را در اختیار دارد که اساساً کتاب رهنمای چگونگی ایجاد اداره امنیت ملی امریکا را تشکیل می دهد. اما این خبرنگار گفته است که سنودن نمی خواهد که این اسرار را افشا سازد، چون او به این باور است افشای آن می تواند زیانهای را به دنبال داشته باشد. سنودن از تقریباً 3 هفته بدین سو در داخل یک میدان هوایی در مسکو به سر می برد. او به تازگی گفت که می خواهد در روسیه پناهندگی حاصل کند. واشنگتن سنودن را به اتهام افشای اسرار استخباراتی تحت تعقیب قرار داده است. و خبر اخیر این که در اندونزیا در جریان یک مسابقه قهرمانی مشت‌زنی در ایالت پاپوا حداقل 18 نفر کشته شدند. این افراد در نتیجه ازدحام زیر پا شدند و جان دادند. به اساس گزارش‌ها حادثه پس از آن رخ داد که هواداران مشت‌زن بازنده دست به آشوب زدند. گزارش شده است که حدود 1500 نفر برای تماشای مسابقه دیروز گرد هم آمده بودند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 12.6 FM 100.5 دریابید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org هم فهرست کامل‌تر مطالب این 60 دقیقه. درخواست دفتر سازمان ملل متحد در کابل از شورای ملی افغانستان.
شورای ملی افغانستان مساییشان را به خاطر نهایی ساختن قانون انتخابات افغانستان ادامه بدن.
اگر لوی جرگه برگزار شود، آیا به معنای تداوم قدرت تیم حاکم خواهد بود؟ نظر یک حقوقدان و تحلیلگر سیاسی را گرفته ایم.
به هیچ وجه به معنای دوام اقتدار این نظام بود نمیتونه و هیچ نامشروعیت از آن نمیاره. اگر این کار شود، بیشتر از یک کودتا سواد به معنای غصب حاکمیت ملی افغانستان.
همچنین در همین 60 دقیقه طالبان پاکستانی و باشنده های وزیرستان جنوبی هشدار دادند که اگر روزه نگیرند شلاق میخورند و اگر لباس نازک بپوشند 50,000 روپیه جریمه میپردازند. همچنین میشنوید که حدود 160,000 سرباز در یک تمرین نظامی در شرق دور روسیه اشتراک میکنند. و در پهلوی اینها در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را میشنوید.
برای جوانای افغانستان میخوایم که با الفاظ کوتاه بگویم که اراده و تصمیم و اهداف را که دارن باور داشته باشند.
با رادیو آزادی باشید. چنانچه پیشتر در خبر آشنیدید، یوناما یا دفتر سازمان ملل متحد در کابل از شورای ملی افغانستان میخواهد تا طرح قانون انتخابات را به زودی نهایی سازد. قرار است بحث‌های کمیته مشترک شورای ملی در مورد این طرح امروز دوشنبه پایان یابد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما خواهان توشیح فوری طرح قانون تشکیل صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان توسط رئیس جمهور هم شده است. بیشتر در این مورد اینجا از احمد جعفر احمدی.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از اعضای شورای ملی این کشور خواست پیش از رفتن به رخصتی های تابستانیشان طرح قانون انتخابات را تایید کنند. این دفتر تأکید می کند که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان مطابق قانون اساسی این کشور برگزار شود. نظیف الله سالارزی، یک سخنگوی یونما، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایجاد یک میکانیزم مؤثر برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی برای آنها مهم است. آقای سالارزی با تایید طرح قانون تشکیل صلاحیت ها و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات از سوی شورای ملی نیز اشاره کرد و چنین گفت:
یوناما از تصویب قانون تشکیل و صلاحیت های وظیفوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استقبال میکنند. در پهلوی از این یوناما روی توشیه و تصویب سریع قانون از سوی رئیس جمهوری نیز اصرار میورزد و انتظار مایی است که شورای ملی افغانستان مساییشان را به خاطر نهایی ساختن قانون انتخابات افغانستان نیز ادامه بدن. تاکید و اصرار ما روی از این است که این کار پیش از رخصتی های پارلمان صورت
بگیره. یوناما همچنان خواسته است تا طرح قانون تشکیل صلاحیت ها و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات پس از توشیح رئیس جمهور به طور فوری تطبیق شود. یوناما با پخش خبرنامه روی معرفی مقام های ارشد این کمیسیون نیز تاکید کرده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفته که به حمایت از پروسه انتخابات این کشور متعهد است. سهم 25% زنان در شوراهای ولایتی، تغییر حوزه‌های انتخاباتی کوچی‌ها و ایجاد یک کرسی برای اهل هنود در ولسی جرگه از موارد اصلی اختلافی در طرح قانون انتخابات بودند که مشران جرگه و ولسی جرگه رویان اختلاف نظر داشتند. محدود کردن حوزه های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی نیز یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف میان دو مجلس بوده است. حافظ عبدالقیوم، یک عضو کمیته مشترک شورای ملی، گفت که اعضای این کمیته روی بعضی از موارد اختلافی به توافق رسیدند.
در مورد سهمیه کوچه ها هم فیصله صورت گرفت که در هر زون یک حوزه انتخاباتی شمرده شوه و زنها هم خود در زونه کاندید کرده میتونن و 3 چوکی که برای زنها سهمیه کوچه اختصاص داده شده اونا به ترتیب در هر زون که کدام زن زیاد رای گرفته باشه به ترتیب میاد. و در مورد 25% شورای ولایتی فیصله به عمل آمد که این مخالف ماده 22 قانون اساسی است و سهم اختصاصی برای زنان داده نمیشه.
به گفته عبدالقیوم، اعضای کمیته مشترک شورای ملی، ایجاد کرسی اختصاصی برای اهل هنود در ولسی جرگرا در تضاد با ماده 22 قانون اساسی دانسته و آن را رد کردند. بحث های این کمیته در مورد طرح قانون انتخابات امروز خاتمه خواهد یافت و این طرح غرض توشیح به رئیس جمهور فرستاده می شود. قرار بود رخصتی های تابستانی اعضای شورای ملی سر از 15 سرطان آغاز شود، اما این رخصتی ها به خاطر بحث روی تصویب طرح‌های قانون انتخابات و قانون تشکیل صلاحیت ها و وظایف کمیسیون انتخابات به تعویق افتاد.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری آینده در 16 ماه عمل سال 1393 برگزار شود. اما شاید در جریان باشد که شورای همکاری احزاب ائتلاف‌های سیاسی افغانستان دیروز یکشنبه حکومت را متهم کرد که در تلاش است تا با برگزاری لوی جرگه انتخابات آینده را باطل و زمینه را برای ادامه کارش فراهم کند. ریاست جمهوری افغانستان این ادعا را بلافاصله رد کرد. حکومت افغانستان میگوید که لوی جرگه را به منظور نظرخواهی از مردم در مورد امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد کرد. اما نگرانی شورای همکاری احزاب ائتلاف‌های سیاسی افغانستان در مورد احتمال ابطال انتخابات از طریق لوی جرگه چقدر بجاست؟ همین پرسش را احمد جعفر احمدی در آغاز این گفتگوی تلفنی خود با عبدالستار سعادت، تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیده است.
به هیچ وجه تصامیم و یا فیصلهای لوی جرگی رانوی زمانت اجرا نداره و جامعه اول هم پوشیده نمیتانه و او هم در مخالفت با قوانین نفتی افغانستان قرار گرفته نمیتانه. بنان ما این تو فکر میکنم که نگرانی بسیار زیاد بجای نیست. در جرگی رانوی قبلی هم اپوزیسیون هم تو صدا را بلند کرد اما هیچ نمایی توی اجنده های مطرح نشد و باز من تأکید میکنم که والله اگر تصمیم بگیره این نظام مشروعیت بسیار ضعیف داره، حمایت بین المللی کم شده، فساد اداری است، جنگ مسلحانه علیهش است، این نظام باز نمیتونه به حیات سیاسی خود ادامه بده.
اما با توجه به تحرکاتی که گفته میشه در برخی از ولایات مثل قندهار راه اندازی شده و تقاضاهای برای ادامه کار رئیس جمهور کرزی و تیم حاکم مطرح شده، چقدر بالای تیم فعلی باور وجود دارد که در تلاش ادامه یافتن دوره کاریش نیست؟
در افغانستان این فرهنگ است متاسفانه، زمانی که مسئله برکناری یک والی در یک ولایت مطرح میشه او چند نفر داره که میخیزه شعار میتن که ما این والی را خوش داریم. رئیس جمهور کرده 12 سال در افغانستان اعمال حاکمیت کرد، طبعا شاید در 34 ولایت افغانستان بعضی احساس از این حمایت بکنه و این دوبار رای گرفته عملا. این یک چیز عجیب نیست، جالب نیست و من فکر نمی کنم که تحرکات باشه از طرف رئیس جمهور کرده. باور من این است که اگر رئیس جمهور کرده بخواهد که اینطور پایه‌های مشروعیت ضعیف را برای خود ترسیم بکنه، بازو میتونه سر شورای ملی هم این کار را بکنه. مثلا جرگه ولسی جرگه
ریاست جمهوری افغانستان برگزاری لوی جرگه را به منظور نظرخواهی و تصمیم گیری در مورد امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا یک ضرورت میداند. آیا واقعا برای برگزاری این لوی جرگه در چنین وضعیت و شرایط نیاز وجود داره؟
انعقاد پیمان امنیتی برای افغانستان یک تصمیم ساده نیست. من تو فکر میکنم که رئیس جمهور کرده فکر میکنه این یک مسئولیت تاریخی بسیار بزرگ است و این را میخواید تقسیم بکنه. البته هیچ نوع اثر قانونی یا حقوقی را لوی جرگی عنانوی نمیتونه بالای پیمان داشته باشه، اما رئیس جمهور میخواید این مسئله را بین مردم ترتواب مسئله را قسم بکنه که یعنی در آینده اگر کدام مشکل از ناحیه پیمان ده همین مسئولیت تاریخی تقسیم باشه به با او خاطر لوی جرگی عنانوی را میخواید. در غیر از او این هیچ قانونی را نداره. اما فکر میکنم یک نوع اعمال فشار بالای امریکایی هم هست. تاکید میکنم که به هیچ وجه به معنای دوام یا تداوم اقتدار این نظام دوده نمیتونه و هیچ نوع مشروعیت دار نمیاره. اگر این کار شوه بیشتر از یک کودتا سواد به معنای غصب حاکمیت ملی افغانستان.
نظر عبدالستار سعادت حقوقدان و تحلیلگر سیاسی را شنیدید. اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. وزارت تحصیلات عالی افغانستان گزارش‌های را رد کرده که گویا این وزارت طرح را به اساس سهم‌بندی ولایات برای راه یافتن جوانان به پوهنتون‌های کشور تهیه کرده. سخنگوی این وزارت می‌گوید که آنان در یک طرح جدید تنها یک سلسله اصلاحات را در سیستم امتحان کنکور به میان آوردند. محمد عظیم نوربخش می‌گوید که این طرح هنوز نهایی نیست و به تصویب شورای وزیران نیاز دارد. اما از چند روز به این طرف کابل و شماره از ولایات کشور شاهد تظاهرات تعداد از نهادهای تحصیلی و جامعه مدنی علیه این طرح بودند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در مورد همین طرح با عظیم نوربخش مصاحبه کرده و اول از او در مورد مشخصات این طرح پرسیده است.
اما قسمی که طرح مشترکی که از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان، وزارت معارف کار و امور اجتماعی، جامعه مدنی و نمایندگان محترم ولسی جرگه و مشاوران جرگه در سمیناری که برای دو روز تدبیر یافته بود در وزارت تحصیلات عالی افغانستان یک طرح مشترکی را به خاطر کنکور ارائه کردند که این طرح نه به عنوان از اینکه به نام سهمیه در مطبوعات انعکاس یافت، این به نام سهمیه وجود ندارد، چون این عنوان ای به اساس نفوس و به اساس تعداد فارغانی که هر سال صورت میگیره ای خواهد بود و دهی در هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت مسائل مورد توجه قرار گرفته شده است. هنوز هی به تصویب نرسیده.
اما شما شاهد هستین که در دو سه روز گذشته کابل و برخی از ولایت افغانستان شاهد یک سلسله تظاهرات بود بر علیه این طرح و اونا ادعا کردند که عدالت در این طرح تامین نشده است. جواب شما برای این مظاهره کنندگان یا به این معترضین چی است؟
یک موضوع را نادیده نگیریم. آنچه که قابل توجه هست که ما در سالهای گذشته تعداد زیادی از جوانان عزیز ما از مکاتب فارغ میشن و این افزایش خود داشت دوره که در سال 1391 175,000 تن از جوانان ما که از مکاتب فارغ شده بودند اینا شامل امتحان کنکور شدند. ولی به خاطر از اینکه یک رشد متوازن و انکشاف بهتر و تامین عدالت در خصوص مسائل برای امتحان کنکور وجود داشته باشد، وزارت تحصیلات عالی افغانستان همیشه ظرفیت جذب خود برای پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان اعلان می‌کند پیش از اینکه امتحان کنکور صورت بگیرد. اما ما باز هم تاکید میکنم این به عنوان از این نیست که ما سهمیه ولایات جدا شده باشه، به عنوان یک طرح سهمیه بندی وجود داشته باشه. این فقط طرح هست، یک طرح خامه هست.
خب حالا سرنوشت طرح به کجا رسیده؟ آیا به کابینه حکومت افغانستان سپرده شده برای تصویب؟
قرار است که یعنی پیشکش شده و هنوز هم دنبال پیشکش نشده و قرار است که ما بتانیم اگر این طرح را در نتیجه اینمی نشست یعنی وجود داشت، سمیناری که وجود داشت با تعداد 31 رئیس پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان و بتوانیم که این طرح را یک راهگشای باشه برای مسائل بعدی در خصوص کنکور در افغانستان.
مصاحبه بود با عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات بعد فشرده تازه ترین خبرها را داریم. ما همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها منتظر شما هستند. اما حالا فرزاد رسا مطبوعات کابل را مرور میکند.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره‌هایشان را به امضای توافقنامه امنیتی بین رئیس جمهور حامد کرزی و آمریکا و مسئله صلح اختصاص داده اند. روزنامه چراغ در سرمقاله اش تحت عنوان بحران بین افغانستان و آمریکا واقعیت است یا تکتیکی اشاره به مطلب روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد. شماری با سراسیمگی بالای دولت اعتراض نمودند. از سوی دیگر دولت با سینه سرد به این اعتراض‌ها پاسخ داد. نویسنده سرمقاله چراغ روابط اخیر بین افغانستان و امریکا را یک سناریو و تکتیک امریکا میداند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش تحت عنوان چرا طالبان از سوی قصر سفید دشمن تلقی نمیشوند و نقل از یک سخنگوی قصر سفید می نویسد: گزینه صفر را ترجیح نمی دهیم و احتمالا نیروهای امریکایی تا شکست نهایی القاعده در افغانستان حضور خواهند داشت. سرمقاله نویس می نویسد: امریکا تنها القاعده را دشمن خود میداند، از طالبان یادآوری نمی کند. نویسنده سرمقاله با قدرت رسیدن طالبان را تهدید در مقابل منافع ملی افغانستان میداند و میگوید این مسئله در تفاهم نامه امنیتی خیلی مهم است. اگر مسئولان افغان در نظر نگیرند هیچگاه از محکمه مردمی نجات نخواهند یافت. روزنامه خدمتگار در سرمقاله اش تحت عنوان کار با کرزی مشکل است به نقل از یک مطلب واشنگتن پست می نویسد که گفته است با در نظر داشت موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان، مشکل کم کردن نیروهای آمریکایی در افغانستان نیست، بلکه مشکل اساسی این است که کار کردن با رئیس جمهور زی دشوار است. روزنامه های سرنوشت و باور ملی اظهارات ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور را به نشر رسانده اند که گفته است لوی جرگه تنها به خاطر امضای تفاهم‌نامه امنیتی با آمریکا برگزار می شود. باور ملی به نقل از فیضی می نویسد: بعضی از گروه ها می خواهند تا با تخریب لوی جرگه بگویند که تفاهم‌نامه امنیتی با آمریکا به چشم بسته امضا شود. روزنامه سرنوشت در همین مورد در یک مطلب می نویسد: این اظهارات را آقای فیضی در برابر اظهارات شورای احزاب سیاسی که گفته اند لوی به خاطر برگزار نشدن انتخابات برگزار می شود بوده است. اما ایمل فیضی برگزاری لوی جرگه را آخرین فیصله مردم برای امضای تفاهم‌نامه امنیتی می داند و روزنامه دولتی هیواد ملاقات اخیر معاون رئیس جمهور و سفیر تازه عربستان سعودی را به نشر رسانده و می نویسد معاون اول رئیس جمهور از سفیر عربستان خواسته است که کشورش برای تامین صلح و ثبات در افغانستان از هر وقت دیگر پیش قدم شود.
گروه ملا نذیر، یک شاخه طالبان پاکستانی، به باشندگان وزیرستان جنوبی هشدار داده که اگر روزه نگیرند 20 شلاق خواهند خورد. این گروه همچنین گفته است که کسانی که لباس‌های نازک بپوشند یا آنها را به فروش برسانند مجبورند 50,000 روپیه جریمه بپردازند. جزئیات اینجا از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
گروه ملا نذیر، یکی از شاخه های طالبان پاکستانی، با پخش برگه های تبلیغاتی باشندگان وزیرستان جنوبی را هشدار داد تا در ماه مبارک رمضان در گرفتن روزه پابند بوده و از پوشیدن لباس های نازک خودداری کنند، در غیر آن مجازات خواهند شد. منابع محلی می گویند در این برگه های تبلیغاتی که از سوی طالبان وابسته به گروه ملا نذیر در وانه مرکز وزیرستان جنوبی پخش گردیده است، آمده است که اگر شخص بدون عذر معقول روزه نگیرد، به زدن 20 دره مجازات خواهد شد. در این برگه های تبلیغاتی همچنان در مورد پوشیدن لباس های نازک و فروش آن در دکان ها نیز تذکر داده شده است. فارق مسعود، یکی از خبرنگاران محلی وزیرستان جنوبی که یکی از این برگه های یاد شده را در دست دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حاجی داد جنوبی وزیرستان وانا چکم هلکی مولا نذیر گروپ کماندر دی داغیز طرف داغ پمفلت خورشه.
این برگه های تبلیغاتی از سوی گروه ملا نذیر در وانه پخش شده است و در آن نوشته شده که اگر شخص بدون عذر معقول روزه نگیرد، با زدن 20 درهم مجازات خواهد شد و باشندگان وزیرستان جنوبی نباید لباس نازک به تن کنند. هر دکانداری که تکه های نازک بفروشد 50,000 کلدار پاکستانی جریمه خواهد شد. یک مسئول دولتی در محل که نخواست نامش افشا گردد، در تماس با رادیو آزادی پخش برگه های مذکور را از سوی طالبان محلی تایید نمود. وزیرستان جنوبی یکی از مناطق قبایلی پاکستان ام مرز با افغانستان است که تا قبل از سال 2009 میلادی پناهگاه محفوظ جنگجویان خارجی و داخلی خوانده می شد، ولی بعد از آن که ارتش پاکستان عملیات نظامی را در آنجا برا انداخت، بیشتر از این گروه های جنگجو به وزیرستان شمالی پناه برده و در آنجا فعالیت هایشان را آغاز نمودند. برگه های تبلیغاتی مذکور در حال از سوی طالبان محلی در وزیرستان جنوبی پخش شده است که ارتش این کشور بارها ادعای پاکسازی وزیرستان جنوبی را از وجود جنگجویان نمودند. منابع با خبر محلی میگویند با آنکه چندین گروه های جنگجو در وزیرستان جنوبی مستقرند، ولی فعالیت بیشتر را گروه ملا نذیر در آنجا می نماید. ناگفته نماند که چند قبل نیز طالبان پاکستانی باشندگان وزیرستان جنوبی را از استفاده موبایل های کمردار منع نموده بودند. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
تمرینات نظامی بزرگ در شرق دور روسیه آغاز شده. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین درست پیش به طور غیر مترقبه دستور این تمرینات را داد تا توانایی وضعیت آماده باش نظامیان روس را در شرق این کشور بررسی کند. حدود 160,000 سرباز در این تمرینات اشتراک دارند. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
تطبیقات گسترده نظامی در شرق دور روسیه در جریان است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز جمعه در یک اقدام غیر مترقبه به اجرای این تطبیقات نظامی امر داد تا آمادگی های تمام نیروها در شرق دور روسیه را آزمایش کند. این تمرینات نظامی بعد از زمان شوروی سابق بزرگترین تطبیقات نظامی در نوع خود پنداشته می شود. در این تطبیقات نیروهای بحری، تیارات استراتژیک بمفگن، جزتامهای مدافع هوایی، راکتهای تاکتیکی و استراتژیکی، نیروهای پیاده و زرهدار شرکت دارند. در مجموع در حدود 160,000 عسکر، 1,000 تانک، 130 تیاره و 70 کشتی در این تمرینات سهم گرفتند. دیمیتری مانوکون، قماندان جزتام تانک روسیه در منطقه، به تلویزیون 24 روسیه گفت اهداف نهایی توله وی در این تطبیقات تا هنوز مشخص نشده است. هرچند از جابجا شدن ما 24 ساعت می گذرد، اهدافی که در این تطبیقات برای ما تعیین شده تا هنوز مشخص نیست. یک بار دیگر می گویم که این تا کنون واضح نشده که ما از اینجا به کجا خواهیم رفت و برای ما چی هدایت داده خواهد شد که چه چیزی را انجام دهیم. قماندان جزتام تانک اضافه کرد وزارت دفاع روی این مسئله تاکید داشت که ما به طور سریع آمادگی‌های خود را آزمایش کنیم. در این تطبیقات نظامی روسیه قطعات سیار نظامی اتمی و بیولوژیکی این کشور نیز سهم گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که شاید او شخصا در این تطبیقات که تا 20 مای جولای ادامه خواهد یافت سهم می‌گیرد. وزیر دفاع روسیه امروز گفت تمام قوایی که در این تطبیقات شرکت کرده‌اند از آمادگی عالی ماربوی برخوردارند. او علاوه نمود که لوید ریسیز نیروهای مسلح روسیه از این تطبیقات نظارت می‌کند. قبل از این ولادیمیر پوتین در ماه مارچ گذشته در منطقه بیره سیاه به تطبیقات مشابه به این امر داده بود.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید. 11:30 به وقت کابل شد و اکنون فشرده تازه‌ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.